و مهمان هر میزبانی که مرا بخواند و اون میزبان من انه اندل منکسرت قلوب هم، اون کسی که دل شکسته است میزبان من است و من ضیف اویم. الان این بیماری ناخونده خیلی ها را میزبان خدا کرد. همه میگوییم یا الله، امیدواریم به برکت خون شهدای عزیز ما، کوشش جنبازان ما، تلاش امام ما، تلاش اطبای گرانقدر و عزیز ما ذات اقدس اله، همین میزبانی را، همون مهمانی را به بهترین وجه با ما رفتار کند و این بیماری را از دیار بشر نشین، نه تنها مسلمان نشین، به جداید.
حضرت امام حسین علیه السلام می‌فرمایند که در مدت عمر در حفظ سلامت تن بکوشید. بله، باید هوای این امانت الهی رو داشته باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. ساعت 8:40 دقیقه است. دعوت می‌کنم شنونده مستند پنجره باشید از شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف.
فقیه فاضل فقیه حکیم اصولی متکلم علامه احمد نراقی، مشهور به فاضل نراقی، در 14 جمادی الثانی 1185 قمری در خاندان علم و فضیلت در قریه نراق از توابع کاشان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
مرحوم فاضل نراقی از برجسته ترین علمای قرن 13 جهان اسلام هست. ملا احمد فرزند ملا مهدی نراقی. به ایشون فاضل نراقی میگن، به مرحوم پدرش محقق نراقی. ایشون در 1185 قمری در نراق کاشان متولد شده. پدر ایشون ملا مهدی از برجسته ترین علمای عصر خودش بود که در فقه و ریاضیات و نجوم و فلسفه و اخلاق ید طولایی داشته است و شهره زمان خودش بوده.
ملا احمد نراقی در سال 1205 قمری همراه پدر بزرگوارش به عتبات عالیات مشرف شد و مراتب عالی تحصیلات حوزوی را در آنجا گذراند. در کربلا ملا احمد در حلقه درس آقا باقر بهبهانی در آخرین سالهای تدریسش حاضر شد. ملا احمد در کربلا تحصیل فقه را در مکتب میرزا مهدی شهرستانی که خود از شاگردان بهبهانی بود آغاز کرد. مدت این تحصیل چندان طولانی نبود، زیرا در سال 1209 قمری به مناسبت درگذشت پدرش به کاشان برگشت.
مرحوم فاضل نراقی ملا احمد از 20 سالگی با پدرش برای تحصیل علوم دینی به عتبات رفت و سالهای پایانی عمر مرحوم وحید بهبهانی رو درک کرد. بعد از فوت مرحوم بهبهانی در حلقه درس میرزا مهدی شهرستانی قرار گرفت. غیر از این دو بزرگواری که اسم بردم، شاگردی درس مرحوم سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء، صاحب کتاب کشف الغطاء، شیخ جعفر جناجی رضوان الله علیه، این اساتید رو هم درک کرده. اما وقتی که خبر فوت پدرش به او رسید، عراق رو ترک کرد و به کاشان برگشت. یعنی در 1209 قمری در سن 24-5 سالگی ایشون به وطن بازگشت.
هوش سرشار، سهولت فراگیری علوم متعدد، عمق تحقیق و وسعت تتبع و عنایات خاص الهی ملا احمد نراقی را در طول تاریخ دانشمندان شیعه به عنوان فقیهی کم نظیر مطرح ساخته است. وی از همان دوران جوانی مسئولیت مرجعیت و ریاست و زعامت دین و دنیای مردم کاشان و قسمت‌های وسیعی از ایران را بر عهده داشت. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
از ویژگی‌های علمی مرحوم فاضل نراقی ژرف اندیشی و نوجویی ایشونه. نوآوری داشته در فقه و در غیر فقه. در عین حال صاحب برهان‌های استوار و قدرت استدلال و اندیشه پویا. همه اینا رو اضافه کنید به هوش سرشار و حافظه قوی این بزرگوار. گرچه استاد کم دیده و حسب ظاهر کم درس خونده، اما قدحی بر او نیست. مرحوم ملا حبیب کاشانی در کتاب لباب الالقاب میگه ملا احمد در کوتاه زمانی اخذ اجتهاد رو از اساتید خود دریافت کرد و استاد واقعی هوش و ذوق و قریحه توأمه با پشتکار و پژوهش مداوم است. مرحوم سید محسن امین در اعیان و شیعه میگه بیشتر آموخته های وی از کتاب ها بود نه از حوزه درسی و علما. و نهایتا کتاب لباب الالقاب مرحوم ملا حبیب کاشانی میگه فاضل نراقی فرزند محقق 4 تعبیر دربارش میگه. میگه اعلم، افقه و افضل و اتقن علمای عصر خود بود.
ملا احمد نراقی به صفت شاگرد پروری معروف است و بزرگان بسیاری از محضر وی کسب فیض کردند.
شاگردان زیادی از محضر درس ایشون بهره بردند و ایشون در صفت شاگرد پروری معروف بود. به عنوان مثال مرحوم شیخ مرتضای انصاری، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، دومین نفر از شاگردان برجسته فاضل نراقی برادرش ملا محمد مهدی نراقی هست. این برادر موقع فوت پدر به دنیا اومد و لذا نام پدر رو بر این فرزند نامیدن و لذا به آقا بزرگ معروفه. این دومین شاگرد ایشون. سوم فرزند خودش مرحوم ملا محمد نراقی که به نام عبدالصاحب نراقی معروفه و صاحب تألیفاتی در فقه و اصول و کلام هست، و شاگردان دیگه ای از ایشون مثل سید محمد شفیع، ملا احمد نتنزی، حاج محمد کزازی و ملا محمد حسن جاسبی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.
ملا احمد نراقی در کنار تدریس و انجام دادن امور مردم به تحقیق و تألیف بسیار اهمیت میداد و آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت. تألیفات فقهی ملا احمد نراقی همچون پدرش ملا مهدی نراقی از نظر روش و سبک ارائه مباحث، تنوع تألیف، جامع نگری، توجه به مقتضیات زمان و اتساع بر فکر اجتهادی و اصولی شایع بررسی و دقت است. آیت الله عبدالنبی نمازی.
اما آثار به جامونده از مرحوم ملا احمد نراقی، آثار علمی و مکتوب ایشون، کتاب عبائد الایام است که 1 جلد است این کتاب و در فقه نوشته شده. کتاب دوم ایشون به نام مستند شیعه است که این کتابم از افتخارات شیعه است. یک دوره است از فقه و مجلداتش هم چاپ های جدید، مجلدات متعددی است. کتاب سوم ایشون شرح تجرید است. کتاب چهارم اساس الاحکام. پنجم مناهج الوصول الی علم الاصول، در علم اصول نوشته شده. 6 مفتاح الاحکام. 7 معراج السعاده است که کتاب معروفی است، ترجمه فارسی است. در حقیقت این معراج السعاده به نوعی برگردان کتاب اخلاقی پدر ایشون که جامع السعادات گفت، 3 جلد هست. پسر کتاب پدر رو برگردان کرده به فارسی.
یکی از آثار معروف ملا احمد نراقی دیوان تاقدیس است. ملا احمد در این کتاب از رویدادهای تاریخی برای درک و بیان مسائل اعتقادی و بارور کردن باورهای دینی و پرورش نیروی عقلانی استفاده بسیار کرده است. در دیوان تاقدیس با گزارش زندگی پیامبران و روشن کردن زوایای پنهان تاریخ گذشته و شرح آن به بیان نکته‌های اعتقادی اسلام می‌پردازد. حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی.
ایشون یک شاعر قابل توجهه و در زمینه ادبیات و ادب و شعر و یا حتی کتبی که میتونه آثاری از هنر رو ارائه بکنه پیش قدم بوده و در این زمینه هم وقتی و کوششی از کوشش‌های خودش رو مصروف داشته است و آثار خوبی رو به جای گذاشته است. این جامعیت بین علم و مهارت، این جامعیت بین اجتهاد و جهاد، این جامعیت بین علوم مختلف و عمدتاً جمع میان فقه به عنوان نقطه مرکزی و کلام به عنوان زیرساخت‌های فقه و اخلاق به عنوان مکمل فقه، جمع کردن بین اینها از او یک شخصیت ماندگار در تاریخ رو ساخته است.
ملا احمد نراقی علاوه بر تدریس معارف دینی و علوم حوزوی در کاشان می‌کوشید تا بر مسائل سیاسی، اجتماعی و امور حکومت و وظایف سلطان وقت نظارت مستقیم داشته باشد. وی از توجه ظاهری فتلی‌شاه به نظریات راهگشا و کارآمد او بهره گرفت و از این طریق سعی در حل و فصل مشکلات معیشتی مردم و مبارزه با ظلم داشت. مرحوم حجت الاسلام علی اکبر حیدری نراقی.
اون زمانی که اینها احساس می‌کردند که در جای ظلمی دارد اتفاق می‌افتد، با تمام قامت در مقابل ظلم می‌ایستادند، که داستانی در رابطه با ملا احمد باز نقل کردند که ایشون در کاشان که زندگی می‌کنند، یک حاکمی را فتح علی‌شاه می‌فرستد برای کاشان که حکومت بکند. این آدم ظالمی است. مردم وقتی که شکایت میکنن، مرحوم ملا احمد ایشون رو از کاشان بیرون میکند و وقتی بیرون میکند، فتح علی شاه ایشون رو احضار میکند که شما چرا این کارو کردی. بلافاصله ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه دستاشو بلند میکند، میگه خدای تو شاهد باش، یه ظالمی را فرستاد و وقتی من اون ظالم را از شهر بیرون کردم، این ظالم میگه چرا بیرون کردی. تا مخاد نفرین بکند، بلافاصله فتلی‌شا دست ملا احمد رو میگیرد و میگه شما نفرین نکن، ببینید هر حاکمی رو که شما خواستید من برای کاشان میفرستم. و این عدم دلبستگی به این دنیا بوده. ولی اگر کسی اهل دنیا باشد که بخواد زندگی روزمره دنیاش تامین بشه و سفری بشه و بگذرد، باید به این کسانی که حالا از مسائل دنیوی بیشتری برخوردار هستند، باید بیشتر به اینها نزدیک بشن که چنین نزدیکی رو نداشتن.
شاید مهمترین فعالیت سیاسی ملا احمد نراقی این باشد که هنگام تجاوز روسها و تصرف بخشی از اراضی ایران و ظلم بر مردم مسلمان، با پوشیدن کفن به میدان نبرد رفت و فتوای ضرورت شرکت مردم در جهاد با روس تزار را صادر کرد. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
در اولین جنگ ایران و روسیه، یعنی 1218 قمری، ما در تاریخ می‌بینیم که برای بازپسگیری قفقاز که قبلاً زمان آقا محمد خان قاجار اینا از دست رفته بود و به اشغال روسیه درآمده بود، بالاخره جنگ‌هایی شد بین ایران و روس و نهایتاً با عهدنامه گلستان و واگذاری قسمت‌های از آن به دولت روس یک صلح‌نامه منعقد شد. اما در جنگ دوم میان ایران و روس، یعنی 1241 قمری، به خاطر ابهامی که در تعیین خط مرز تجاوزات روسیه مطرح بود، مرحوم نراقی به همراه علمای زمان خودش فتوای جهاد دادن علیه روسیه تا این اراضی رو بازپس بگیرن. شما ببینید تو نوشته ها آقای ژول بونوی فرانسوی، ایرانشناس مستشرقه، میگه ملا احمد که مرجع تقلید محسوب و او را آیت الله میخواندند فتوای جهاد صادر کرد. جناب پروفسور حامد الگارد کتابی داره به نام دین و دولت در ایران که بعد جناب ابوالقاسم سری این کتابو ترجمه کرده، اون هم تعبیرش اینه، میگه بلکه ایشان به اتفاق دیگر علما به سلطانیه رفته و خود عملا در این نبرد شرکت کردند. بنابراین مرحوم نراقی یه عالم عامل بود. اگر فتوای جهاد میده، خودش هم لباس رزم میپوشد و در میدان جنگ حضور پیدا میکند.
حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی.
صدور فرمان جهاد علیه یک جنگ تجاوزگرانه برباد دهنده از کمتر شخصیتی رخ داده است و معدود افرادی هستند که دارای چنین جرأتی، دارای چنین فهم و بینشی بودند که بتونن تا این سرحد حرکت خودشون رو و تلاش خودشون رو در عرصه اجتماع به پیش برانن، و ایشون از اون معدود افرادی است که دست به چنین کاری زده است.
ملا احمد نراقی که عمر خیش را در راه نشر فرهنگ اسلام، مبارزه بی امان با بیگانگان در جهاد اصغر و مبارزه با نفس اماره در جهاد اکبر و تحقیق و ژرف‌اندیشی و نگارش یافته‌هایی در حوزه علوم اسلامی و تدریس و تربیت عالمانی در فقه، اصول و کلام سپری کرد، سرانجام روح بزرگش در اول شب یکشنبه 23 ربیع الثانی 1245 قمری مطابق با 1208 شمسی در کاشان به ندای حق لبیک گفت و به ملکوت اعلا پیوست. بدن پاکش را به نجف اشرف منتقل کردند و در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام و در کنار آرامگاه پدرش به خاک سپردند. آیت الله عبدالنبی نمازی:
ایشون در نراق از دنیا می روند و بعد جسد مطهر ایشون رو ظاهرا وصیت کرده بودند از منطقه نراق و کاشان حمل می کنند به نجف اشرف، اون هم تو اون دوران و عصری که امکانات وسیله نبوده، با وسیله مرکب چارپا و اینا منتقل میکردن. و اون چی که نقل شده، یکی از کرامات ایشون نقل کردن که این رو مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در کتابشون به نام فواید و رضویه که حالات علما رو ایشون نقل کرده اونجا آورده است که ظاهرن ایام رحلت ایشون تابستان هوای گرمی بوده و موقعی که ای رو حمل میکنن یکی از اطرافیان نگران بوده که تو این هوای داغ این جنازه ممکنه متعفن بشه اثر تابش آفتاب و گرمی هوا. میگوید که من رفتم نزدیک جنازه و به نزدیک جنازه که رسیدم استشمام کردم، دیدم بوی عطر و بوی گلاب از این جسد مبارک و جسد مطهر که این رو میگن از کرامات مرحوم ملا احمد نراقی است. به هر حال جنازه ایشون رو منتقل میکنن به نجف و در صحن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پشت سر حضرت اونجا دفن میکنن. بنابراین نتیجه هم پدر و هم پسر هر دو در جوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، منتها پدر با پای خودش رفت برای زیارت، پسر را منتقل کردن. خداوند انشاءالله روحشون رو شاد کند و به ماها توفیق بدهد که یاد و نام و آثار اونها را برای معاصر و آیندگان احیا بکنیم و اینها مشمول فراموشی گردش ایام نشوند.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت.
اقدامات و خدمات ملا احمد نراقی موضوع مستند پنجره بود که تقدیمتون کردیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفا ما رو در جریان نظرهای ارزشمندتون قرار بدید. 025-329-10-551 و 025-329-10-552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 هم متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم. دعوت میکنم به مدت حدوداً 20 دقیقه برنامه شفا رو بشنوید، نکاتی بر اساس طب ایرانی از زبان سرکار خانم دکتر پور حسینی.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. هر کجای میهن اسلامیمون ایران عزیز که هستید، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای یکایک که شما بزرگواران. 20 دقیقه با برنامه شفا همراهمون باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی هستیم و باز هم در مورد موضوع جدیدی با شما صحبت خواهیم کرد. دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
خب در مورد آداب تغذیه و اینکه چه چیزهایی رو نباید با هم بخوریم و چه چیزهایی رو با هم بخوریم اتفاقا بهتر هستش، با دوستان عزیز شنوندهام داشتیم صحبت می‌کردیم. در مورد ظرف و ظروف هم یه مقداری صحبت کردیم که چه مواد غذایی با چه ظروفی همخوانی دارن که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. امروز در خدمت شما هستیم.
عرض خواهم خدمت شما بعد از این مبحث بسیار مهم که تقریبا تا یه حدودی جمع جورش کردیم، من لازم دیدم که یک نکته‌ای رو حتما در این برنامه مورد اشاره قرار بدم.
خواهش میکنم.
و اون هم این که ما وقتی که از جمع شدن غذاها با هم دیگه یا عدم جمع شدن اونها صحبت میکنیم و گاهی اجازه‌ای بر تقدم و تأخر یک غذا نسبت به غذای دیگه میدیم، باید یه مطلب رو مد نظر داشته باشیم که ما باید به وضعیت بدنی خودمون، به مزاج خودمون توجه کنیم در انتخاب غذاها، و اگر در حالت اعتدال مزاج هستیم، در واقع به سمت سردی، گرمی، تری یا خشکی، انحرافی مزاج ما پیدا نکرده بر حسب فصل، بر حسب شرایط محیطی، روحی و غیره تغییر رخ نداده، نیازی نیست که ما از غذاهایی که کمی کیفیت با خودشون به همراه میارن استفاده بکنیم. من احساس کردم از برنامه‌های قبلی شاید این سوء تفاهم در ذهن بعضی افراد رخ بده که ما لازمه که گاهی وقتا این غذاها رو، مثلا سالاد فراوان بخوریم، لازمه که مثلا میوه فراوان بخوریم یا چیزهایی رو که قبلا قید کردیم. حقیقت اینه که ما در طب سنتی دو جور غذا داریم، یکی غذای مطلقه و یک جور غذای دواییه که بسته به این که غذاییتش بیشتر باشه یا دواییتش بیشتر باشه باز خودش دو گروه میشه که فعلا در موردش صحبت نمی کنیم. هر اصل در طب سنتی بر اینه که ما غذای مطلق رو به عنوان غذای خودمون انتخاب کنیم. حالا لازمه که یه تعریفی از این غذای مطلق ارائه بدیم. غذای مطلق غذاییه که یا هیچ و یا بسیار مختصر با خودش کیفیت وارد بدن کنه. یعنی چی؟ کیفیت ها رو میشناسیم دیگه، دوستان شنونده ما که تا الان همراه ما بودن کاملا آشنا هستن. ما به گرمی، سردی، تری و خشکی، چهار کیفیت عمده‌ای که در غذاها در موردشون صحبت میکنیم میگیم کیفیات، و اینها دواییت با خودشون میارن. یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی لازم میشن که یک مشکلی، یک بیماری، سوء مزاج که کیفیت رو تغییر داده یا نه هنوز به حد بیماری نرسیده اما یه انحراف از تعادل رخ داده و ما میخواییم با غذای دوایی او رو به سمت تعادل دوباره راهنمایی بکنیم، در این موارده که میریم به سراغ مواد غذایی که کمی با خودشون کیفیت به همراه میارن.
درسته.
غذای مطلق غالبا هیچ کیفیتی رو در بدن تغییر نمیده به شرط آن که به حد تعادل خورده بشه. چون میدونید ما چیز بی کیفیت کلا نداریم. یعنی حتما هر چیزی مقدار مختصری از کیفیات رو هرچند خیلی مختصر باشه با خودش داره و در طولانی مدت و اکثار و زیاد خوردنش اون هم کیفیاتی رو غالب میکنه، اما در حد متداول یک وعده غذایی ما از بعض غذاها انتظار تغییر کیفیت بدن رو نداریم. بنابراین بهشون میگیم غذای مطلق. غذاهایی هستن که با خودشون برای بدن به قول امروزی ها انرژی میارن، ماده سوخت و ساز بدنی میارن، سلول های از بدن رو که از دست رفتن کمک میکنن تا دوباره بازسازی بشن،
خونسازی هم میکنن.
چی؟
خونسازی هم میکنن.
بله، اصلا اصل غذا به معنای خونه، یعنی این که اگر خونه به معنای عامش، یعنی خونی که دم خاصش خیلی زیاد باشه و مقدار اخلاط دیگه، اون سه خلط دیگه ما مقدار مختصر به حد نیاز بدن باشن.
بله.
این میشه غذا. پس در نتیجه ما غذای مطلق رو در درجه اول به افراد توصیه میکنیم و اگر نیاز نشده کنار غذای مطلق تا آنجا که ممکنه نباید چیز دیگه خورده بشه. الان مثال هایی میزنم در موردش، اما مفصل ما در ادامه برنامه ها درباره خصوصیات هر یک از این غذاهای مطلق و نحوه انتخابش و چگونگی خوردنش در هر مزاج صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز یادشون باشه گوشت و نان گندم کامل و زرده تخم مرغ نیم برشت از کاملترین غذاهای مطلق هستند که تقریبا کیفیت خاصی رو در بدن تغییر نمیدن، اما توانایی انرژی رسانی خوب، سوخت و ساز خوب، خونسازی خوب رو در درون خودشون دارن. بقیه مواد غذایی با مختصر انحرافی از مطلق بودن به سمت دواییت میرن. بعضی ها خیلی شبیه به غذای مطلق میشن که به یک به یک انشاءالله بعدن صحبت میکنه. مثلا نخود از غذاهایی که خیلی شبیه میشه به غذای مطلق، یا مثلا انگور و انجیر از میوه‌هایی که خیلی شبیه میشن به غذا. و بعدن میخوام چون در موردش صحبت کنم، الان وارد این بحث نمیشیم، فقط دوستان در ذهن داشته باشن که هدف ما از این که چه غذایی رو با چه غذایی بخوریم نخوریم این نیست که بیایم و بگیم که خب خیلی خوبه که شما غذاهای دوایی رو بخورید. نه، منظوری نیست. منظور اینه که اگر شرایط بدنی شما بگونه است که سالاد خوردن فرضاً برای شما الان مفیده، تابستونه، گرمی بدنتون زیاد شده، خشکی بدنتون زیاد شده و میخواید از سالاد خنکی تری برسونید به گوارش و بدن خودتون، حالا سر سفره کجای غذا این رو بخورید؟ این نکته بسیار مهمیه که ما بدونیم چه چیزی رو با توجه به نیازهای بدنمون در چه زمانی استفاده کنیم.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاه طبق روال میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب خانم دکتر، در ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که گفتم ما در کنار غذای مطلق یه غذای دوایی هم داریم.
درسته.
که این غذای دوایی خودش در طب سنتی دو گروه میشه، میگن غذای دوایی یا دوای غذایی، بسته به اینکه این غذاییتش غالبه و دواییت درش کمه. اول نام غذا رو میارن و اگر دواییت درش بیشتر باشه، یعنی کیفیات و تغییر کیفیات بدن عمده وظیفه این خوراکی در بدن باشه، میشه دوای غذایی. در کنار خود اون دواییت یه مقداری هم غذاییت با خودش وارد بدن میکنه. این دو گروه عمدتاً غذاهای دوایی رو ما بیشتر در واقع کنار غذاهامون الان امروزه داریم زیاد استفاده میکنیم. یکی از مشکلاتی که زیاد خوردن و بیمورد خوردن اینها ایجاد میکنه اینه که بدون این که دلیلی داشته باشیم، دلیل منطقی و علمی داشته باشیم، به کیفیت بدن خودمون دسترازی میکنیم، اونا رو تغییر میدیم. در حالی که مثلا فرض کنید هوا سرده، چیزی میخوریم که بدنمون سردتر میشه. در حالی که بدن ما در اوج جوانیه و نیاز داره که تعدیل بشه از لحاظ گرمی و خشکی، ما او رو گرمتر و خشکتر میکنیم. فرض کنید سس ها رو به غذا میزنیم که خیلی گرم و خشک میکنه. شیرینی‌جاتی میخوایم که پر وانیله، خیلی گرم و خشک میکنه.
دوست.
یا نه، پیرمرد پیرزن میان سالی هست، در فصل زمستان فصل سرد، مزاج سن هم سرده، این فرد میگه که من میخوام وزنم اضافه نشه، دائما سالاد فراوان همراه غذا میخوره، میوه فراوان میخوره از ترس اینکه مثلا ویتامین ها در بدنش کم نشه، در حالی که نمیدونه که داره با این عمل سیستم بدنش رو به سردی میبره.
پس با توجه به گفته های شما خیلی وقتا اصلا بدن ما در حالت تعادل طبیعی